بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر ما از آیه و روایات در مسئله فجر چیزی استفاده نکنیم و در حقیقت این ادله لفظیه برای ما اجمال داشته باشد، نه قول مشهور را بتوانیم استظهار کنیم و نه قول مقابل مشهور را. اگر نوبت به اصول عملیه و به استصحاب برسد، آیا استصحاب جریان پیدا می کند یا نه؟ و نحوه جریان استصحاب به چه صورته؟ البته در شبهه موضوعیه خب استصحاب جریان دارد. اگر کسی در لیالی قیم که مسلم فجر تأخیر ندارد یا در اتاقی نشسته، ساعت هم فرضاً وجود نداره، شک می کند که آیا فجر به هر یک از دو معنایی که پیش او معیار هست آیا طالع شده یا طالع نشده است. در شبهه موضوعیه خب استصحاب عدم طلوع فجر استصحاب عدم تبیین فجر بنابر قول اونهایی که معیار را تبیین می دانند، استصحاب جریان پیدا می کند تا زمانی که یقین به طلوع فجر یا تبیین فجر حاصل بشود یا بینه ای شهادت بدهد که جاری مجرای علمه، و الا تا زمان شک استصحاب عدم جریان داره و اثرش از نظر جواز اکل و شرب در ماه رمضان جواز اکل و شرب و از نظر نماز صبح عدم جواز اتیان به نماز صبح تا زمانی که یقین حاصل نشود. اما در شبهه حکمیه که محل بحث ما هست، چون بحث ما در شبهه موضوعیه نیست، در شبهه حکمیه ما نمیدانیم چیزی را که شارع غایت برای جواز اکل و شرب در ماه رمضان قرار داده آیا واقعیت اون خیط ابیض این طوری که مشهور قائلند یا تبیین خیط ابیض به اون نحوی که مرحوم محقق همدانی و امام بزرگوار قدس سرهما قائل بودند. آیا در نفس همین امر مشکوک ما چه استصحابی رو میتونیم جاری بکنیم از نظر موضوع؟ استصحاب چی جریان داره؟ استصحاب بکنیم این که غایت جواز اکل و شرب طلوع فجر نیست، استصحاب بکنیم که غایت جواز اکل و شرب تبین فجر نیست، هیچ کدام از اینها یک حالت سابقه‌ای نداره که ما استصحاب عدم در رابطه با او جاری بکنیم. ما هم نشستیم متحیر، میدانیم که جواز اکل و شرب یک غایتی شاره برای او در ماه رمضان در شب معین کرده و این غایت هم مردد بین دو مطلبی است که فرزن بین اینها 15 دقیقه فاصله وجود داره و اختلاف بین این دوتا وجود داره. خب ما چه استصحاب عدمی رو در اینجا می توانیم جاری بکنیم؟ استصحاب عدم کون جواز الاکل مقین به طلوع حالت سابقه نداره. استصحاب عدم کون جواز الاکل مقین به تبیان این هم حالت سابقه نداره. علاوه ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا به عنوان غایت مطرحه و اگر استصحاب ها هم فی نفسه جریان داشته باشه به وسیله این علم اجمالی استصحاب ها نمیتواند جریان پیدا بکنه. همون بحثی که راجع به جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مطرحه که اونجا دو مبنا وجود داره، یکی این که اصول عملیه اصلاً جریان نداره، یکی این که جریان داره لکن به تعارض تساقط می کند دو اصلی که در اطراف طرفه علم اجمالی جریان داره. پس در ما نحن فیه در اصل اون چیزی که مجرای شک و مورد تردید ماست در متن همین مسئله فقهیه مشکوکه، ما استصحابی نداریم، برای اینکه اونی که مورد شک ماست این است که آیا جواز الاکل مقیای به طلوع یا جواز به تبین به اون معناست. خب چه استصحابی در این رابطه میتواند جریان پیدا بکنه و کسی در ذهنش نیاد که ما عرض میشود که در مفهوم لیل تردید داریم، نمیدانیم که آخر لیل آیا طلوع فجر یا آخر لیل تبین الفجر. خب میگیم حالا بر فرضیم که شما مسئله رو به این صورت مطرح بکنید، چی میخواهید استصحاب بکنید؟ مستصحب شما چیه؟ مستصحب شما بقاء اللیل، یعنی به استصحاب اللیل میخواهید بقاء اللیل رو تا تبین الفجر ثابت بکنید. این جوابش رو در اصول هم دادن که ما از نظر خارج که شکی نداریم، ما میدانیم که طلوع فجر فرض کنید در ساعت 5:30 تبین الفجر یک ربع به 6، ما تردیدی در این معنا نداریم، میدونیم که طلوع فجر درست مقارن 5:30 و تبین الفجر یک ربع به 6. خب اینجا چیا میخواییم استصحاب بکنیم؟ میگید مفهوم لیل برای ما مشکوکه، میخواییم استصحاب بقاء لیل رو بکنیم. میگیم استصحاب بقاء لیل به صورت شبهه موضوعیه در اون فرض اولی که ما ذکر کردیم جریان داره، اما به صورت شبهه مفهومیه که شما نمیدونید که معنای لیل آیا یک چیزی است که با طلوع فجر خاتمه پیدا میکند، یا اینکه نه بعد از طلوع فجر هم ادامه پیدا میکنه تا تبین فجر، این مفهوم قابل استصحاب نیست. پس اونی که واقعیت مسئله است از نظر خارج برای شما مسلم، شبهتونم شبهه موضوعیه نیست. شما در این تردید دارید که ما معنی اللیل، ما مفهوم اللیل، آیا مفهوم لیل با طلوع فجر خاتمه پیدا می کند یا با تبین فجر خاتمه پیدا می کند؟ می توانیم با استصحاب عنوان لیل ما مفهوم لیل رو به دست بیاوریم؟ تازه حکمم روی این عنوان بار نشده، حکم در آیه که اساس کاره به همون صورت غایت برای جواز الاکل و شرب مطرحه و شما مرددید که هل القایه الطلوع ام التبین، پس چه استصحابی در اینجا میتواند جریان پیدا بکنه؟ لذا به نحو استصحاب موضوعی، نه شبهه موضوعی، نه اشتباه نشه، استصحاب موضوعی هیچ راهی برای جریان استصحاب موضوعی در اینجا ملاحظه نمی شود. فقط این معنا میمونه که من بعد از آنی که طلع الفجر و لم یتبین، یعنی در اون فاصله یک روب، چون حالا از نظر موضوع و استصحاب موضوعی دستم به جایی نرسیده و فرضاً آیات و روایات هم اجمال داره و هیچ یک از دو قول رو نمیتونیم از آیات و روایات استفاده کنیم، این معنا برا من هست که در این فاصله اشکو فی انهو هل یجوز لی الاکل و الشرب ام لا، اشکو فی انهو هل یجوز لی ان ادخل فی صلات صبح ام لا. به این نحو میتونیم یک استصحابی جاری بکنیم، بگیم قبل از ساعت 5:30 که کان الاکل و الشرب لک جائزا، الان که ساعت 5:30 شد و شما شک میکنی که جواز اکل و شرب هست یا از بین رفت، اینجا میتونی استصحاب جواز اکل و شرب رو جاری بکنی همین مقدار. و همینطور از نظر جواز دخول در نماز صبح بگیم قبل از ساعت 5:30 مسلم دخول در نماز صبح برای من جایز نبود، حالا که ساعت 5:30 مقارنه با طلوع فجر تحقق پیدا کرده، شک می کنم که جواز دخول در صلات صبح آیا تحقق پیدا کرد یا نه. استصحاب عدم جواز دخول در نماز صبح جریان پیدا می کنه و جای این شبهه نیست که حالا موضوع عوض شده. نه، موضوع عوض نشده. اگر این مقدار بخواهد موجب تعدد موضوع و به اصطلاح اختلاف قضیه متیقنه و مشکوک بشه، باید دیگه ما رسن جلوی استصحاب رو بگیریم، برای اینکه قضیه مشکوکه قضیه متیقنه چرا مشکوکه می شود؟ لابد یک تحویل و تحولی به وجود می آید و الا امر متیقن که بی جهت تبدل به مشکوک پیدا نمی کنه. این مقدار اختلاف این ضربه‌ای به استصحاب نمیزنه و الا باید جلوی اصل استصحاب به طور کلی گرفته بشود. فبن نتیجه در شبهات موضوعی استصحاب موضوعی مانعی ندارد جاری بشود و در شبهه حکمیه محل بحث ما استصحاب موضوعی قابل جریان نیست، اما استصحاب حکمی مانعی از جریانش وجود نداره. و این مسئله که مبتنیه بر اجرای استصحاب در زمان باشه، اون زمان یک بحث خاصی داره که ما نحن فیه ابتنایی بر اون مسئله به هیچ وجه نداره، بلکه ترتیبش به همین کیفیتی بود که عرض کردیم. هذا بحمد الله تمام الکلام فی هذه المسئله. اما مسئله دیگر که خب مسائل مختلفی مورد نظر بود، یک مسئله‌ای که به نظرم آمد درش بحث بکنیم و امتیازاتی در این مسئله وجود داره، یکی این که تا حدی مسئله مبتلا به روزه و در سابق هیچ گونه مبتلا به تقریبا نبوده اما مبتلا به جامعه ماست تا حدی. و ثانیاً یک مسئله است که ریشه قرآنی داره و تا حدی بحث‌های قرآنی درش مطرحه و اختلافاتی که بین فقها در برداشت از بعضی از آیات مربوطه وجود داره، حالا به نظر من آمد این بحث رو مطرح بکنیم. و اون این است که خب فی زماننا هازا خیلی، حالا خیلی هم نه، مبتلا به که زنهایی به علت ابتلاء به بعضی از کسالت ها یا برای بعضی از اهداف و اقرازی که دارند رحم خودشون رو بیرون میارند، میشوند بلا رحم. خب زن که بلا رحم شد طبعا اثرش اینه که این دیگه خون حیض نمیبینه، برای اینکه خون حیض وقتی که فقها تعریف میکنن میگن اون خونی است که رحم او رو قذف میکنه، ما یقذفه الرحم. خب رحمی اگر وجود نداشته باشه دیگه قذفی تحقق نداره. و علاوه حمل هم دیگه در مورد اینها مطرح نیست، اینها هم فاقد حیزند و هم فاقد حمل. حالا مشکل اینه، خب این زنها اگر مطلقه شدند، اگر شوهرشون اینها رو طلاق داد، آیا اینها عده دارن یا نه؟ آیا اینها عده‌ای براشون ثابت نیست؟ به مجردی که طلاق تحقق پیدا کرد میتوانن به شوهر دیگری ازدواج بکنن؟ یا اینکه نه، اینها هم عده دارن و عدهشون عبارت از قرع نیست، برای خاطر اینکه اینها فاقد حیزن، عدهشون عبارت از ثلاثت و اشهر. این یک مسئله است. مقدمتن یه مطلبی رو من تذکر میدم که در ذهن هممون از اون زمانی که شرح لمعه میخواندیم به بعد این معنا هست، و اون این است که مسئله عده در باب زنها اینطور نیست که این به طور کلی تابع این معنا باشه که در اینها احتمال حمل وجود داشته باشه، یا زمینه احتمال حمل مثل مسئله حیض. عده برای این هدف به صورت علیت مطرح نیست. خب ما یک مواردی میبینیم که عده ثابته در حالی که هیچ شبهه حمل و حیض و امثال ذلک وجود نداره. فرض کنید مثل مردی که در زندانه، یک سال اصلا همسر خودش رو ندیده، یقینم داریم که هیچ گونه تماس و تلاقی در کار نبوده، حالا این اگر آخر زندان زن خودش رو طلاق داد، بگیم این که دیگه شبهه حمل و امثال زالک درش وجود نداره، پس دیگه لا عدت علیها، کسی نمیتونه این حرف رو بزنه. یا اگر شوهری در سفر طولانی یک سال و دو سال باشه و در سفر زوجه خودش رو طلاق بده، این اگر داخل در همون زنهاییست که باید عده نگه داره، حتما باید عده نگه دارد. پس این تو ذهنمون به صورت یک علت جا قرار نگیره برای خودش، که فکر بکنیم که خب حالا این زنی که فاقد رحمه دیگه به چه مناسبت این عده داشته باشه، این که برای همیشه محروم از حیض و محروم از حمل و امثال زالکه، دیگه چه وجهی برای ثبوت عده در او تصور می شود؟ مسئله این نیست، باید ما از دلیل حکم این رو استفاده بکنیم. قبل از آنی که ما وارد این مسئله بشیم، یک مسئله‌ای که از سابق در فقه هم مطرح بوده، از همون زمان سید مرتضی و قبل از سید مرتضی در کتاب‌های فقهی ما مطرحه و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 32 در صفحه 232 اونجا مراجعه کنید، این مسئله رو مطرح کرده. اون مسئله اینه، خوب دقت بفرمایید که مخلوط نشه این مسائل به هم. مسئله در مورد زنهای یائسه، یعنی زنهایی که به سن 50 سال در غیر هاشمیه و 60 سال در هاشمیه، یا اونی که به حکم هاشمیه رسیدن، زن بعد از 60 سال که دیگه اگر خونی هم ببینه محکوم به حیض نیست، محکوم به استحاضه است، ولو این که در ایام عادت قبلی ببینه، ولو این که با همون شرایط هم ببینه، لکن بعد از گذشتن 60 سال اگر با تمام خصوصیات قبلی هم ببینه، لکن چون بعد از 60 ساله این محکوم به استحاضه است، دیگه عنوان حیض در یائسه یا به تعبیر سید مرتضی آیسه، دیگه عنوان حیض وجود نداره. در زنهای یائسه و همینطور زنهایی که به سن بلوغ نرسیدند و امکان حیض درشون تحقق پیدا نکرده، چون امکان حیض از همون هنگام بلوغ در کاره، زنهایی که به سن بلوغ نرسیدند، در این دو طایفه یک اختلاف ریشه‌دار قدیمی وجود داره، و اون این است که آیا اینها رو اگر شوهرانشون طلاق بدهند اینها عده دارند یا عده ندارند؟ با اینکه یا 60 و 60 سال گذشته یا قبل البلوغ و امکان الحیض، حالا اگر یک دختر صغیره 6 ساله رو ولی شوهر داد و عرض می شود بعد مطلقه شد از ناحیه شوهر، با قطع نظر از مسئله دخول و عدم دخول اون عنوان رو کنار بگذارید، آیا این مطلقه ها یا عصه و صغیره آیا بعد از طلاق اینها عده دارند یا نه؟ که شاید بعضیاشون هم مثل مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع یا خودش کرده و یا نقل کرده از بعض دیگر، اینها معتقدند که اینها لیس علیهن عدتون، اینها عده ندارند. زن یائسه رو اگر شوهر طلاق داد بلافاصله میتواند شوهر دیگری انتخاب بکنه و همینطور در مورد صغیره. اما مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار و مرحوم سید ابن زهره در کتاب قنیه و این طوری که صاحب جواهر نقل می‌فرماید ابن شهرآشوب و بعض دیگر، اینها معتقدند که نه، همینها هم عده دارند و عدهشون ثلاثه و اشهر، چون عنوان حیض مطرح نیست دیگه از راه قروع عده اینها تمام نمیشه، این عنوانش عنوان سه ماه و ثلاثه و اشهر من حین طلاق. مرحوم سید مرتضی خیلی روی این مسئله تکیه میکنه و ادعا میکند که یکی از آیات شریفه قرآنیه نص صریح در این معنا هست و بعضی از روایاتی هم که شاید مخالف ظاهر آیه است، ایشون خب روی مبنای خودش اولا خبر واحد رو حجت نمی داند. یکی از اونهایی که در مسئله حجیت خبر واحد مخالف حجیت خبر واحده مرحوم سید مرتضی است و ثانیاً از کلام ایشون استفاده میشه که اگر یک خبری هم دلالت بر این معنا بکنه، چون آیه شریفه نص در خلاف اون خبر واحده، دیگه نمیتونه این خبر واحد حجت باشه، یعنی در حقیقت نص قرینه بر تصرف در ظاهر اون روایت خواهد بود. این مسئله عرض کردم مسئله ریشه دار قدیمیه، حالا که مشهور قائلن به اینکه این دو گروه عده ندارند، سید مرتضی و بعض دیگر قائل به ثبوت عده ثلاثه اشهر برای اینها هستند. چون اساس رو مرحوم سید مرتضی روی آیه شریفه قرار داده، حالا یک بحث وسیع تری، چون ایشون روی یک آیه تکیه کرده، یک بحث وسیع تری راجع به آیاتی که در رابطه با مقدار عده مطلقات وارد شده و در بعضیشونم نفی میکند ثبوت عده رو برای بعضی از گروه ها. مجموعه این آیات رو من ملاحظه کردم، عبارت از 3 آیه است. این 3 آیه باید ملاحظه بشه، ببینیم که با ملاحظه مجموع این 3 آیه و اون راهی را که مرحوم سید مرتضی پیموده و برداشتی که کرده، آیا یک هست یا اینکه یک برداشت ناتمامی هست؟ من حالا 3 آیه رو عرض می شود قرائت می کنم و اجمالاً به مفاد اینها اشاره می کنیم تا اون 3 که اساس استناد مرحوم سید مرتضی است، اون رو باید روش خیلی دقت کرد تا ببینیم که مفاد آیه چیه. مجموعه آیات عرض کردیم 3 آیه است در این رابطه. یه آیاتی در اصل مسئله طلاق وارد شده، یه آیاتی راجع به تعدد طلاق وارد شده، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریحم به احسان. بعضی از آیات هم در رابطه با اصل عده وارد شده، اونا را ما کاری نداریم، ولی آیاتی که ارتباط به بحث ما داره این 3 آیه است. یک آیه در سوره طلاق که آیه مورد بحثمونم، اون هم باز در سوره طلاق، آیه اول اینه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ. والمطلقات، خب این به حسب ظاهر به اصطلاح شما یک جمع محلا بلامه، جمع محلا بلام هم افاده عموم میکنه، یعنی کل مطلقته، ولی چون داره یتربسنه به انفسهنه 3 قُرُوء، اینها باید به اندازه 3 حیض یا 3 طهره بعد از حیض، اینها باید عده نگه بدارن و منتظر بمانند. آیا این 3 قُرُوء قرینه نمی شود بر اینکه والمطلقات دیگه اون عمومی را که قبل از توجه به 3 قُرُوء درش وجود داشت بگیم نه، این مال اون مطلقاتیست که لهن الحیض و طهر، و الا مطلقهی که فاقد حیض باشه؟ یعنی چه به این بگن که یتربصنه به انفسهنه 3 قُرُوء؟ حالا من اشاره میکنم بعد باز عرض میکنیم انشاءالله. پس یک آیه اینه و المطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثة قروء. حالا میفرماید ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اگر یک زن مطلقه ای حملی داشت و خودش اطلاع بر حمل داشت دون دیگران، این حق نداره که این حمل خودش رو کتمان بکنه، چون اگر حمل داشته باشه اون وقت عده یک عنوان دیگری پیدا میکنه. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. بعدم می فرماید و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، که اینم جز همون مسئله است که در اصول شما بحث می کنید و همین آیه رو مثال زدن که اذا تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، چون عنوان موضوع در آیه المطلقات، اما اینجا که می فرماید و بعولتهن احق بردهن، پیداست که شوهر احقیت برد در طلاق رجعی داره، اما اگر طلاق با این شد دیگه معنا نداره در طلاق با این شوهر بگیم احق و بردهن. آیا این بردهن که این ضمیر اختصاص به مطلقات رجعیه داره، این سبب می شود که عنوانی که در صدر آیه مطرح شده به عنوان المطلقات به اعتبار رجوع ضمیر به خصوص مطلقات رجعیه حکم بکنیم به این که موضوع در آیه و المطلقات رجعیه است، یا اینکه نه مطلقات عمومش به قوت خودش باقیه، ولو اینکه این ضمیر احق و به ردهن نه این اختصاص به مطلقات رجعیه داره، که نه یک نوع استخدامی در اینجا تحقق پیدا کرده که این همون مسئله اصولیه است که در عام و خاص مطرحه. تا آخر آیه که دیگه به ما ارتباطی نداره. مال بقره است؟ پس من نقل از چیز کنم. آیه دیگر در سوره احزاب، در سوره احزاب یک مورد رو از مسئله عده خارج میکنه و اون این آیه شریف است: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اگر یک زن مطلقه ای غیر مدخول بود، غیر مدخول بها من ناحیت زوج بود، فما لکم علیهن من عدته، اینا عده ندارن، زن غیر مدخوله این لیس علیها عده. پس در حقیقت این آیه یک تخصیصی به اون عموم المطلقات در آیه قبلی میزنه و میگوید که این که فرمود و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء الا مطلقه غیر مدخول بها، که ولو اینکه حیض هم میبینه همه خصوصیات هم درش وجود داره، معذالک فما لکم علیهن من عده. پس غیر مدخول در سوره احزاب از عموم از اون المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء خارج شد. حالا میایم سراغ این آیه که این دیگه ظاهرا در همین سوره طلاقه و مشکل هم در این آیه است. این آیه عنوانش اینه، خب در اون عموم اول یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء بود، در آیه قبلی غیر مدخول بها از دائره عده خارج شد. حالا این آیه چی میخواد بفرماید؟ میفرماید واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. مشکل رو این ان ارتبتم به وجود آورده. ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر. این حرف سومی میزنه، میگه اونهایی که مأیوس از حیزند از زنهای شما، اگر ارتیاب در مورد اونها شما مردها داشته باشید، اینا عدهشون 3 ماهه. این یه چیز تازه ای شد، عده اینها 3 ماهه. باز نه تنها این گروه عدهشون 3 ماهه، ولائی لم یهزنه، اونایی هم که حیض ندیدند. این معناش اینه، یعنی اونام کذالک، اونام عدهشون 3 ماهه. برای تکمیل کنه زنهای صاحب حمل رو هم ذیل آیه دلالت میکنه، میفرماید و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. اونهایی که حامل هستند در حال مطلقه بودن، اونها عدهشون این است که وضع حمل بکنن. خب پس یک عنوان المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء داریم، یه عنوان من قبل ان تمسوهن خارج از دائره عده، یک عنوان اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. اینا همه روشن. انما الاشکال فی المراد از این دو گروهی است که عدتهن ثلاثه اشهر. یک تفسیری مرحوم سید مرتضی در انتصار که خیلی هم دنبال کرده استدلال به این آیه رو و اساس مبنای فتوای خودش رو، مرحوم سید مرتضی همین آیه قرار داده. حالا دقتی بفرمایید مطالعه بفرمایید تا ببینیم مفاد این آیه درباره این دو گروه، مقصود از این دو گروه کدامه. حکم بحثی نیست، عدتهن ثلاثة اشهر، اما عده کی ثلاثة اشهر و این دو گروهی که در آیه مطرح شده مقصود چیه، این رو دقت بفرمایید برای فردا شب انشاءالله.